وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. امیدوارم که این روزها، این ساعتها و دقایق بارونی رو به خوبی پشت سر بگذارید، کنار عزیزانتون، خانواده محترمتون، اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید. خدا رو شکر که هوای بارانی رو داریم در تهران و یک سری از شهرهای کشور عزیزمون. امیدوارم که دقایق خوب و خجسته‌ای بر شما بگذره و بعد از ظهر بسیار دلچسبی رو سپری کنید. ما در ادامه بخش اصلی برنامه از شبکه رادیویی سلامت دعوت میکنیم برنامه دیگری رو به اتفاق هم بشنویم و این بار مجله دامپزشکی تقدیم حضورتون میشه. حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام پروردگار یکتا، سلام به یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه امروز مجله دامپزشکی. هر جا که هستید آرزوی من و یکایک همکارانم در این برنامه تندرستی و بهروزی برای شماست. متشکرم که در 23 روز از آبان ماه 1403 و در این لحظه که ساعت 15 هست، قرار که به مدت حدوداً 55-56 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. تهیه کننده این برنامه یحیی لک هستند. خدمت شما عرض شود که صدا و بردار ما آقای مهدی پیمانی، فرزاد محمدیان عزیز صدا بردار ما هستند. ارتباطات هم زحمتش رو مهدی پیمانی میکشند و بنده هم بابک حسنزاده، سردبیر و کارشناس مجری این برنامه هستم. خب آیتم ساز ما هم در این برنامه خانم بیات هستم. مجله دامپزشکی کارش از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت و ما در روزهای چهارشنبه ساعت 3 تا 4 در خدمت شما هستیم. چهارشنبه ها رو اختصاص دادیم به مباحث مربوط به دامپزشکی. سعی میکنیم در برنامه های مجله دامپزشکی شما شنوندگان محترم رو آگاه کنیم نسبت به اولا بیماری هایی که بین انسان و حیوانات مختلف مشترک هستند، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این مورد مهمترین پیامد و اتفاقش این هستش که منجر به پیشگیری مناسب از بروز و رخداد این گونه بیماری ها میشه که تعدادشون هم بسیار زیاد هست. بعضی از اونها هم بیماری بسیار شایعی هستن. دوم از اون سعی میکنیم شما رو با سلامت غذا آشنا بکنیم. بحث ایمنی غذا که یکی از مهمترین ارکان اون مربوط به مباحث دامپزشکی میشود و بارها و بارها در همین برنامه راجبش پرداختیم و بعد هم راجب به اطلاعاتی که شاید به صورت اطلاعات عمومی بد نباشه راجبش بدونید که منجر نهایتاً به سلامت عمومی جامعه خواهد شد. اما در این راستا بسیار بسیار نیازمند پیام های شما، پیشنهادات شما و کمک های شما هستیم. شما با ما بگید دوست دارید در برنامه های مجله دامپزشکی بیشتر راجع به چه مواردی صحبت بشود تا ما بهش بپردازیم. این کار میتونید از طریق سامانه یه پیام کوتاه ما 30102 انجام بدید و یا اینکه تماس بگیرید با شماره تلفن 021 2265 2876 از همین الان هم میتونید راجع به موضوع امروز این کارو انجام بدید. حالا بهتون میگم امروز راجع به چی قراره صحبت کنیم.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ما اتفاقا هفته گذشته در برنامه مجله دامپزشکی که راجع به آبزیان صحبت کرده بودیم، پیامک بسیار زیاد اومده بود برامون و بسیاری از شنوندگان ما، هموطنان عزیزمون، پیشنهاد داده بودن که راجع به سایر موارد مربوط به ماهی ها و آبزیان هم صحبت بکنیم که حالا فرصت نشد در برنامه هفته گذشته این کار انجام بدیم. حتماً در سلسله برنامه های آیندهمون راجع به این مسئله هم صحبت خواهیم کرد. امروز اما در برنامه مجله دامپزشکی ما قرار راجع به موضوع جالب صحبت کنیم. خیلی از شماها بارها و بارها در طول برنامه های مختلف از ما سوال پرسیده بودید که در ارتباط با یه سری غذاهایی که خیلی هم غذاهای محبوبی هستند، مثل مثلا دل و جگر و از این دست موارد که مشتری خاص خودشو داره، عرض میکنم بسیار جزو غذاهایی هستن که افرادی که خانواده هایی که انتخاب میکنن برای مصرف حالا وعده غذایشون یکی از اغذیه فروشی های بیرون از منزل رو در برنامه‌شون داشته باشن، یکی از گزینه‌هاشون معمولاً همین موارد هست که حالا اتفاقاً در سطح کلان شهرها علی خصوص تهران بسیار هم تعدادشون زیاد شده. خب در این خصوص سوال خیلی از ما میشه که اولاً متخصصین تغذیه نظرشون چه هست راجع به مصرف این گونه مواد، و ثانیاً از لحاظ دامپزشکان چگونه دل و جگرها و احشایی میتونه غذای سالم باشه، چه مواردی باید رعایت بشه در کشتار دام یا در حتی خب بعضی ها اینها رو خرید میکنن خودشون در منزل تهیه بکنن، چطور بسته‌بندی باید بشه، چطور نگهداری اینها باید بشه، از چه مراکزی باید تهیه بشه، آیا میتونن اینا آلوده به میکروب‌های مختلف باشند یا خیر. اینا مواردی هست که بسیار زیاد راجبش از ما سوال میشه و ما قراره که در برنامه امروز با یکی از مسئولین فنی و بهداشتی کشور راجع به این مسئله صحبت کنیم، پاسخگوی سوالات شما در این خصوص باشیم. این یک مبحث هست. یک جنبه دیگر هم مسئله در واقع کله پاچه و سیراب شیردون و این غذاهایی که در بخشی از جامعه محبوبیت فراوانی داره، خیلی ها واقعا خیلی همچین سفت و سخت طرفدار این گونه وعده های غذایی هستن، علل خصوص حالا که دیگه یه مقدار هوا هم داره سردتر میشه، قرار از فردا چندین درجه باز تهران و بسیار از شهرستان‌های کشورمون برودت هوا افزایش پیدا بکنه، یعنی هوا سردتر بشه. اینایی که خیلی طرفدار کله پاچه و سیراب شیردون اینجور چیزا هستن میگن اصلا در هوای سرد یه جور دیگه میچسبه. حالا ما قراره که در برنامه امروز هم از بحث غذایی و تغذیه‌ایش، این نگاهی که مرتبط هست با سلامت بدن، مصرف این گونه مواد چقدر کالری داره، چقدر آیا اصلا برای سلامت ما مفید هست چون این غذاهایی، بالاخره اینها اکثرا علل خصوص کله پاچه اینها به عنوان غذاهای بسیار پرچرب محسوب میشه و قاعدتا کالری بالایی داره، ببینیم نگاه متخصصین تغذیه چه هست. از سمت و سوی دیگر از لحاظ بهداشتی بررسی خواهیم کرد که چه مواردی باید رعایت بشه در بالاخره فروشگاه‌هایی که این گونه مواد رو عرضه می‌کنن، حالا یا به صورت خام یا به صورت آماده و پخته شده دارن سرویس میدن به مردم، چه مواردی رو باید رعایت بکنن. شما در این خصوص اگر سوال داشتید از همین الان میتونید بفرستید به 30102 که سامانه پیام کوتاه برنامه مجله دامپزشکی و رادیو سلامت هست، و یا تماس بگیرید با شماره 22-65-28-76. خب حالا شاید برای شما شنوندگان عزیز جالب و شنیدنی باشه که ما برای طباخی ها یا همون فروشندگان کله، پاچه و سیرابی، حالا چه به صورت طبخ شده و چه به صورت خام، اتحادیه‌ای داریم. یعنی اینها صنفی دارن که به عنوان اتحادیه صنف طباخان شناخته می شود و آدرس مشخصی دارن. بالاخره اگر شما احیانا مراجعه ای داشتید به یکی از این فروشنده ها و ارائه دهندگان سرویس های اینچنینی و به هر دلیلی بالاخره از وضعیت بهداشتی اونجا، وضعیت سرویس دهی اونجا، حتی قیمت هایی که ارائه می شود رضایت نداشتید، میتونید با این اتحادیه هم در واقع ارتباط بگیرید و باشون طرح موضوع بکنید. قطعا رسیدگی خواهد شد، مثل هر صنف دیگری که اتحادیه مخصوص به خود رو داره و پذیرای انتقادات و پیشنهادات و گلایه های مشتریان هست. اینها هم صنف مربوط به خودشون رو دارن که حالا اگر احیانا با این مشکل روبرو شده، شما میتونید با همونطور که خدمتون عرض کردم صنف طباخان یا اتحادیه یه صنف طباخان که حالا آدرس و مشخصات و اینا هست، علاوه بر این که قاعدتا میتونید با مراکز بهداشتی دامپزشکی مثلا مطرح کنید، اما تحت نظر اتاق اصناف هر استان و شهرستان، خب مثلا در تهران تحت نظر اتاق اصناف تهران، اینها هم زیر نظر اتاق اصناف هستن و میتونید با اونها هم موضوع رو مطرح بفرمایید. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، در برنامه امروز مجله دامپزشکی ما یه نیم نگاهی به بحث تغذیه‌ای خواهیم داشت در باب غذای سالم. بالاخره یکی از مهمترین ارکان سبک زندگی بحث تغذیه هست، اینکه ما چه مواد غذایی رو انتخاب بکنیم در بشقاب غذایی روزانمون یا در سبد غذایی هفتگیمون، که اولا این مواد از مواد غذایی سالمی تشکیل شده باشه، جزو گروه های مختلف غذایی که متخصصین تغذیه راجبش توصیه میکنن قرار بگیره، از همه گروه ها در بشقاب غذایی جای داشته باشه و بعد هم به میزان کافی، نه بیشتر نه کمتر، مصرف بشه. یه بحث دیگه هم نحوه طبخ و نوع مصرف هست که اونها مهم. ما امروز نیم نگاهی به این مسئله هم خواهیم داشت، یعنی این مسئله در واقع حالا چه کله پاچه و سیراب شیرتون و چه دل و جگر و روده و اینجور چیزهایی که بالاخره سوال در موردش زیاد هست رو با متخصصین تغذیه هم مطرح میکنیم. از طرف دیگه با آقای دکتر هومن پهنساری صحبت میکنیم که آقای دکتر در استدیو برنامه مجله دامپزشکی حضور دارن. ایشون مسئول فنی و بهداشتی اتفاقا یکی از مراکز بسته‌بندی گوشت و فرآورده‌های گوشتی هستن که حالا از این حیث هم میتونیم با هم نکات جالب و جذابی رو برای شما داشته باشیم و بحث رو پیش ببریم. آقای دکتر پهنساری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، روزتون بخیر باشه. سلام ویژه دارم خدمت شما، همه همکاران و تمام شنوندگان رادیو شما.
خیلی متشکرم. من یه بار دیگه تأکید بکنم خدمتون که دوستانی که سوال دارن میتونن به سامانه پیام کوتاه ما 30102 و یا با شماره تلفن ما 2265 2876 تماس بگیرم و سوالاتشون رو مطرح کنم. خب آقای دکتر یه توضیح اول ببینیم، بحث آلایش که میگن اول چیه، اینو برای ما قشنگ باز بکنید.
بله، خدمت حضرت عالی عرض کنم و همه شنوندگان که اون عرض میکنم، اون واقعیت خب مستحضر هستین، در کشتارگاه ها که دام کشتار میشه، شامل دو خط کشتار گوسفندی و گوساله، اون چه که استحصال میشه، اون چه که غیر از لاشه کامل باشه، آلایش اطلاق میشه که اینو ما
غیر از گوشت،
غیر از گوشت، بر غیر از لاشه گوشتی،
یعنی کله هم جزء مثلا آلایش،
بله کله پاچه سیرک که شامل آلایش خوراکی و آلایش غیر خوراکی.
خب
که این آلایش خوراکی هم در دام سبک عرض میکنم گوسفندی و هم در دام سنگین گوساله گاوی، و اون آلایش شامل آلایش خوراکی و غیر خوراکی دو دسته طبقه بندی میشه. آلایش خوراکی اونایی که قابل مصرف برای انسان هست، اونایی که غیر خوراکیه که معمولا میره برای تولید پودر، ارزم به خدمتتون، برای تولید غذای سگ و گربه، یا مثلا آلایش غیر خوراکی که مصرف انسانی نداره.
چی مثلا غیر خوراکی؟ مثلا پوست ممکنه استفاده بشه
معمولا،
یعنی برای صنعتی و اینها هم
صنعتی غیر خوراکی انسانی، مثل روده و عرضم به خدمت شما که مثلا حالا پودر استخوان و اینا که دیگه شامل غذای،
یعنی نه منظورم اینه که بعضی از حیواناتی که مثلا پوستشون استفاده میشه در صنایع مختلف، مثلا در حالا حتی گاو دیگه، مثلا در صنایع چرم،
بله
اینا هم جز آلایش محسوب میشه.
کلا هر چی غیر از لاشه رو
میگن بهش آلایش. این در واقع در همون پروسه کشتار صورت میگیره، این در کشتارگاه های صنعتی این جدا میشه.
احسن، اینا سالن جداگونه، آلایش جداسازی میشه، پاکسازی میشه و هر کدوم به قول معروف به اون مراکزی که باید حالا چه غیر خوراکی باشه عملاوری فراوری بشه و چه خوراکی باشه عملاوری فراوری بشه برای توزیع در سطح شهر ارسال میشه.
خب حالا ما همین اول کار یه مقدار سراغ مباحث بهداشتیش بریم و نظارتی. در کشتارگاه های صنعتی ما معمولا مسئول فنی داریم دیگه، که از سمت سازمان دامپزشکی اونجا نظارت میکنن ببینن لاشه بالاخره، آره ناظر بهداشت. الان توی این پروسه آلایش هم اینها نظارت دارن؟
دقیقاً بله. در حین کشتار علاوه
بر از چه نظر نظارت
یا هم هر کشتارگاه، یه توضیح خدمتتون بدم، هر کشتارگاه علاوه بر اینکه اون ناظر اصلی یا مسئول فنی اصلی داره، خب ایشون دستیارهای مختلفی در قسمت‌های مختلف داره.
آها.
که اون همکاران عزیزمون ناظر بر آلایش هستن که آلایش خوراکی و غیر خوراکی خدمتتون عرض کردم به صورت کشتارگاه دو طبقه از طبقات بالا که معمولا برای لاین کشتار خط کشتار و طبقات پایین هم که برای استحصال و جمع‌آوری همین آلایش هاست، آلایشاته.
آقای دکتر
و کلیه ناظرین بر تمام این روند نظارت دقیق دارن.
از چه نظری مثلا ممکنه چه مواردی به چششون بیاد یا مهم باشه؟ میدونی مثلا این که میگن که کله مثلا گوسفند ممکنه کرم داشته باشه، این چیه؟ اینا چجوریه؟ اینا نظارت میشه نمیشه؟
بله واقعیتش خب الان با دستورالعملی که پارسال اداره محترم دامپزشکی صادر کرد برای بسته‌بندی در مبدأ، خب این یه دستوری بود که تمامی کشتارگاه صنعتی تهران واحدهای بسته‌بندی و سالن‌های بسته‌بندیشون، حالا اون چه که به صورت تعطیل بودن راه اندازی شد یا اون چه که تجهیز کردن و الان در حال بسته‌بندی هستن، به این صورت که خب این آلایشات تا قبل از این برنامه به صورت خیلی فله، اگرچه نظارت میشد ولی به صورت فله توزیع میشد، که این توزیع ممکن بود به صورت مستقیم دست بعضی از مراکزی که بسته‌بندی انجام میدن نرسه، ولی الان معمولا کشتارگاه ها خودشون نظارت میکنن و فرمایش شما که در مورد این که خب همکاران عزیزمون در هر مرحله کله های گاوی به صورت جداگانه بررسی میشه، کله های گوسفندی به صورت جداگانه، یه از نظر وجود هر گونه انگل خارجی چیزی به قول معروف اینا همه بررسی،
اینا هم الزام دارن به بسته‌بندی
الان؟ بله از پارسال برج اردیبهشت ماه 1402 بله اداره دامپزشکی کلیه کشتارگاه‌های تهران رو مجاب کرد. بسته‌بندی‌ها الان فعالن، خدا رو شکر.
خود تو خود کشتارگاه بسته‌بندی یه واحد جداست.
نه واحد جدا که خب چند تا واحد به صورت تخصصی دارن تو سطح کشور کار میکنن.
خب
برای بسته‌بندی همین آلایشات خوراکی، ولی الان کشتارگاه‌هام خودشون به صورت مستقیم وارد شدن و آلایشات رو بسته‌بندی میکنن، عرضه میکنن.
این واحد جدا که میفرمایید یعنی خودشون هم کشتار انجام میدن یا نه از کشتارگاه محصولات میره اونجا بسته‌بندی میشه؟
هم امکان داره کشتار داشته باشن، همون چیزی که در کشتارگاه ها خرید انجام میدن، بعد اون آلایشات وارد اون اماکن میشه، مراکز میشه، مجدد پاکسازی ثانویه میشه که اون مراکز هم دارای پروانه بهداشتی بهره برداری دامپزشکی، پروانه بهداشتی تولید، یعنی کدای محصول براشون تعریف شده.
آها.
و اونها ناظر بهداشتی احسن ناظر بهداشتی دارن، مثل خیلی از واحدهای بسته‌بندی گوشت مرغ اینا که به صورت تخصصی الان چند تا واحد در سطح کشور تخصصی دارن آلایشات رو بسته‌بندی میکنن و توزیع میکنن که تمام مجوز و پروانه ها رو دارن.
این پاکسازیه که میگین چطور انجام میشه؟ چیکار میکنن؟
یه پاکسازیه اولیه است که به روش همون سنتیه بزرگوار، که خب در کشتارگاه ها آلایشات که جداسازی میشه به طبقات پایین انتقال داده میشه، اونجا هر کدوم عرض کردم اتاقای جداگونه داره، تو داخل اتاقا کله ها جداگونه، پاچه ها جداگونه برای گوسفندی، برای دام سنگین یا گوساله هم به همین صورت، و پاکسازی میشه. حالا اگه بخواد قطعه بندی بشه که میره سالن مجزا، باز اونا قطعه بندی میشه، مغز استحصال میشه، زبان استحصال میشه، پاکسازی انجام میشه.
این مواد خاصی استفاده میشه یا نه؟
نه به هیچ وجه، هنوز سیستم
مثل مکانیکال این دستی، آره
سیستم دستیه. آها. با استفاده از آب جوشه و
کفایت میکنه از لحاظ بهداشتی عرض میکنم.
خب اون دیگه به قول معروف ناظرین بهداشتی که هستن برای شستشوی دستگاه و اینا، ولی خب این حالا چه مستقیم تو شرکت های بسته‌بندی بره، چه بسته‌بندی بشه توزیع بشه، یه شستشو میخواد، ولی محصول آماده استفاده هست. یعنی مثلا تو بحث کله پاچه که به صورت کامل موزدایی میشه، برش میخوره. الان هم تو این چند ساله خلاصه همکاران لطفی که داشتن و زحمات زیادی هم به قول معروف تو این عرصه انجام شد، تو این مسیر که خب خیلی آلایش گسترده تر شد، نظارتش بیشتر شد، بسته‌بندی خیلی شکلی گرفت، بسته‌بندی آلایش.
این بسته‌بندی که میفهمید دکتر به صورت یعنی کنسرو شده و اینا محصول منظورتون یا نه بسته‌بندی که ارسال میشه برای مثلا طباخی ها و
تازه است؟ خب این دو مدله،
چون کنسرو هم الان داریم دیگه.
بله بله بله، اون که کامل آماده مصرفه، ولی این به صورت خامه. آها. که آماده طبخ برای شهروندان که بتونن مثلا خریداری کنن از فروشگاه ها، مصرف کنن، که اونم خب یه تاریخ انقضایی داره که مثلا برای دل و جگر این تاریخ انقضا 48 ساعته به صورت تازه عرض میکنن. برای مراکز مصارف عمده هم مثل طباخی هایی که در سطح شهر هستن، یا مثلا اون رستوران هایی که مثلا دل و جگر و قلوه اینا عرضه میکنن، اونام به صورت هم میتونه کارتونی باشه به صورت منجمد، یا به صورت مشمع دامپزشکی اصطلاحا که اونام یه سری مجوزات لازم داره که این به صورت مصرف عمده است، تحت نظارت اونا هم پاکسازی میشه، ارسال میشه برای مراکز. و اون سیستم های قدیمی و سنتی دیگه خدا رو شکر الان چندین سال دیگه جمع‌آوری شده. و
خب البته این برای کشتارگاه سنتی دیگه، ما الان بالاخره کشتارگاه غیر سنتی هم داریم دیگه
تو سطح تهران. نه واقعیت تمام کشتارگاه هایی که تهران، چه غرب چه جنوب شرق تهران، چه شرق تهران، کشتارگاه همه سنتی هم و الان تمام هم بسته‌بندی هاشون فعاله و مشغولن و دارن پروسه.
حالا در مورد تهران اینجوری دیگه، بالاخره خب چون رادیو سلامتی رادیو سراسری یعنی در کل کشور داره پخش میشه صدای ما، در نتیجه در شرط کلی ما کشتارگاه باید بریم به اون سمت احسن. که کشتارگاه هامون رو صنعتی کنیم.
دقیقا در گام اول صنعتی شدن کشتارگاه و در گام دوم راه اندازی تمامی بسته‌بندی ها، تجهیزشون که تمام فرآورده‌های خام هم با نظارت هم با حفظ زنجیره سرما به دست مشتری ها و شهروندان برسه، که خیالش از همه لحاظ راحت میشه.
درسته. این الان در واقع کله و پاچه و نمیدونم سیراب شیردونی که به طور معمول در کله پاچه های سراسر کشور داره توزیع میشه و در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیره، اینا چیه؟ گوسفند همش یا گوساله هم هست؟
کله پاچه هایی که در طبخ یا خب به قول معروف طبخ میشه، پخت میشه و برای عرضه هستش، اونا همه گوسفندیه که کله پاچه ها به صورت پاک شده است
و با همراه با گواهی قرنطینه از کشتارگاه یا از اون مراکز بسته‌بندی، حالا میتونه هم به صورت تازه باشه، هم میتونه به صورت مصرف عمده کارتونی منجمد باشه، با حفظ زنجیره سرما ارسال میشه و در مقصد مجدد پاکسازی میشه که خدا رو شکر در شبکه‌های مختلف اداره دامپزشکی شهرستان هم نظارت هست. خب تبخیار هم الان تقریبا 2 ساله یا 3 ساله همکاران عزیز زحماتی که کشیدن، کد یکتا بهشون به قول معروف
چیه کد یکتا؟
این کد یکتا برای خب اون سیستم گواهی قرنطینه ای که برای ارسال گوشت و مرغ هست، خب آلایش متاسفانه این چندین سال نبود و خب گواهی قرنطینه هایی که بتونه هم مبدا رو مشخص کنه، هم مقصد و هم تاریخ تولید رو، سیستم یک پارچه است، سیستم یک پارچه گواهی قرنطینه است که اداره دامپزشکی همکاران عزیز صادر میکنن که در از هویت دادن علاوه بر اون بسته‌بندی که خودش نشانه گذاری و هویته که تاریخ تولید، تاریخ انقضا، حتی اون مبدئی که بسته‌بندی شده این محموله هست، اینم یه مهر تاییدی از همون همکاران که ناظر بودن و با حفظ زنجیره سرما بار به مقصد رسیده و اونجا با این کد یکتا مشخص میشه که این محموله به اون مقصد ارسال شده و توسط اون مقصد یا اداره دامپزشکی اون مقصد تایید تخلیه، ثبت تایید تخلیهش نشون دهنده این هست که حتما اون محموله به اون مقصد رسیده.
آها، یعنی در واقع با این کد هم مشخص میشه که از کجا کشتار شده،
از کجا اومده، کجا بسته‌بندی شده، کاملا قابلیت رهگیری داره.
پس این گوساله ها که گفتیم به چه دردی میخوره؟
معمولا ارزان به خدمتون بحث حالا کله پاچه گاوی، خب سیراب و شیدان گاوی که مصرف خانگی داره، یا همین تباخی ها، پاچه های گوساله هم که معمولا خب مصارف خانگی داره، مخصوصا خب اوج مصرفش هم خب مستحضر هستیم فصل سرما و 6 ماه دوم ساله، ولی بحث کله های گاوی که خب مغز و زبان که استحصال میشه، اونا مصارف معمولا یا اغذیه فروشی ها یا منزل دارن، ولی مثلا گوشت صورت اینا که طبق دستورالعمل اداره دامپزشکی برای مصارف صنعتی بسته‌بندی میشه و اونا هم برای مصارف صنایع حرارت دیده و مصارف صنعتی.
آها، یعنی اونا برای مصرف خوراکی نیست که؟
خوراکی هست. آها. ولی مصارف به قول معروف شهروند یا ارسال برای شهروندان در سطح شهر اینا توزیع نمیشه، برای کارخانجات و تولید مثلا مواد غذایی اینا به صورت عمده ارسال میشه.
درسته،
مصارف صنعتی داره.
آها، خیلی خوب.
خوراکی هست ولی به صورت مصرف صنعتی.
درسته درسته، ولی بالاخره این در واقع مواردی که شما در تباخی ها میبینید، این همون کله پاچه گوسفند هست. اینا اتحادی هم دارن، من اول برام یه اشاره‌ای کردم.
بله،
که حالا
بله.
تحت تباخی نظر اتاق اصناف در واقع وظیفه‌شون چیه اتحادیه ها؟
خب معمولا علاوه بر این که حالا من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، این شرکت های بسته‌بندی، خب خود کشتارگاه که یه انجمن کشتارگاه هست، بسته‌بندی ها هم که مستقیم زیر نظر علاوه بر اداره دامپزشکی زیر نظر خود انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور هم هستن که خودش هم اونجا بازرس داره، ناظر داره و عرضم به خدمتتون بازرس و ناظرشون هم به اون کارخانجات یا همون مرکز بسته‌بندی سرکشی میکنن، نظارت میکنن و خود تباخی ها هم زیر نظر اتحادیه خود تباخی ها از قدیم الایام بودن که اعضا خود اتحادیه رو تشکیل دادن و اونجا هم نظارتی بر تباخی ها و شیوه پختشون و به قول معروف رعایت بهداشتشون و همچنین تمدید پروانه هاشون و چون اونا هم یه سری پروانه های خاص خودشون رو دارن و به قول معروف اینکه کارت بهداشت، پرسنلی که شاغل در اونجا هستن حتما کارت بهداشت داشته باشن، از اون لحاظ هم نظارت تباخی ها انجام میشه.
یعنی خب پس علاوه بر اینکه این محصولی که اونجا توضیح میشه در تباخی، قبلش در کشتارگاه در مراکز بسته‌بندی تحت نظارت بوده و بازرسی های لازم ازش صورت گرفته و دارای کد یکتا هست، مجدد خود اون تباخی هم
در
تحت
هم
نظر اتحادیه مسائل و موارد بهداشتیش بازرسی میشه
و مضاف بر این که خود ادارات دامپزشکی شهرستان ها هم علاوه بر نظارت بر همین مواردی که بسته‌بندی و اینا باشه، رو تباخی ها هم نظارت دارن.
آها، اونا باز جداگانه
هفتگی. بله، چون جزء فرآورده‌های خام محسوب میشه، حتما ادارات دامپزشکی شهرستان هم نظارت دارن، یا حالا به صورت اینکه حالا بازدیدهای ادواری باشه.